صفحه 173. منظورم این نیست که باید نسبت به سارقان و افراد بی توجه خونسرد و بی تفاوت باشیم. مقصودم این است که هرگز اجازه ندهید که اشیا احساس و افکارتان را تعیین کنند. این توانایی را در خود پدید آورید که انسانیت و رسالت زندگیتان را از اشیایی که ارزشش توسط خودتان تعیین می شود مجزا کنید. وقتی ما بتوانیم فقط از طریق فرایند اندیشه ارزشی را به چیزی نسبت دهیم، به طور قطع از این توانایی برخورداریم که از طریق فرایندی مشابه دلبستگی خود را نسبت به آن قطع کنیم. وقتی مشغول نگارش این کتاب بودم با ماجرایی مواجه شدم که صدق گفتار مرا تایید می کند. پس از 3 ساعت سخنرانی در یک برنامه رادیویی در شهر میامی، تصمیم گرفتم دعوت یکی از علاقمندان به کتاب‌هایم را بپذیرم. خانم ماری ویرو ونزانو که در زمینه زیبایی و تناسب اندام فعالیت دارد، در طی نامه‌های متعددی که برایم ارسال کرد، گفت که از نوارها و کتاب‌هایم منافع زیادی عاید شده است. او در طول چند سال بارها مرا به محل کارش دعوت کرد تا در مقام قدردانی خدماتی در زمینه تناسب اندام برایم انجام دهد. وقتی نزدش رفتم، ضمن پذیرایی به من گفت چند سال پیش دچار یک سکته خفیف شد و تندرستی خود را مدیون گوش کردن به نوارهای سخنرانی من است. از اینکه توانسته بودم فردی را برای غلبه بر بیماری و پریشانیش یاری کنم خوشحال شدم. در سیما و ظاهرش هرگز نشانه ای از این که در گذشته سکته ای را متحمل شده بود به چشم نمی خورد. ماری برایم شرح داد که پیش از سکته برایش بسیار اهمیت داشت که فردی کامل باشد. هر وقت ضیافتی برپا می کرد اصرار داشت که همه چیز به بهترین شکل ممکن انجام پذیرد. این وضعیت استرس و فشار زیادی را بر او تحمیل می کرد. گویی قصد داشت با برپایی میهمانی های شبانه اش، جامه های فاخر، جواهرات گرانبها، انواع غذاهای لذیذ و با کیفیت خود را به رخ این و آن بکشد و از این بابت زبان زد خاص و عام شود. او در خاتمه هر میهمانی و به هنگام بدرقه میهمانان از تعریف و تمجید آنان از بابت پذیرایی بی نظیرش غرق در لذت و شعف می شد. گرچه زندگی پرزرق و برق و زیورالات گرانبهایی که او به خود می آویخت وی را غرق در وفور نعمت نشان می داد، با این وصف به لحاظ احساسی و عاطفی در زندان وابستگی اسیر بود. او گفت که اکنون وقتی به عقب بر می گردد و زندگی گذشتهش را مرور می کند، در می یابد که بیشتر عمرش صرف بها دادن به اشیا و تجملات شده است. او در ادامه مطلب افزود که سرانجام در یکی از این ضیافت‌های عالی و کامل و تمام عیار به نقطه عطفی در زندگیم رسیدم. روزی بانویی از میان میهمانان به جای لفاظی و تعارف زیاده از حد گفت: ماری، آیا از این نمایش و از این که ناگزیر هستی هر چیزی را به شیوهی عالی و بی نظیر انجام دهی خسته نشده ای؟ ماری گفت که پس از شنیدن این مطالب به شدت دلگیر شدم. قادر نبودم به حرفهایش گوش کنم. بغض در گلویم ترکید و اشک ریزان از او فاصله گرفتم. اما او به من نزدیک شد، دستم را گرفت و به طرف کاناپه هدایتم کرد و در کنارم نشست. آنگاه به مدت 2 ساعت درباره مری واقعی، یعنی فردی که در پس این همه تجملات و میزهای رنگارنگ قرار داشت، سخن گفت. درباره اینکه انسان به سادگی ممکن است در پشت این ظواهر و تجملات خیش واقعی خود را از دست بدهد و اینکه وقتی آدمی به جای توجه به احساسها و عاطفه‌های هم نوعان خیش به نوازش کردن و عزیز داشتن جواهرات و اشیاء گران قیمتش می‌پردازد، تا چه اندازه خود را تنها و منزوی حس می‌کند. آنان درباره راه‌هایی که توسط آنها می‌توان نیروی خود را در جهت خدمت و ایثار بسیج کرد و خارج از قفس تملک‌گرایی هویت انسانی خود را باز شناخت صحبت کردن و این آغاز یک دوستی صادقانه و تعیین کننده بود. در حال ماری با تبیین و تایید اصل وارستگی و آزادگی و جایگزینی آن در روح توانست بینش خود را نسبت به مصادیق زندگی تغییر دهد و کوله بار سنگین وابستگی به ظواهر و تجملات را از خود دور کند. او اندکی پس از این ماجرا دچار سکته شد و با یاری دوست جدیدش این تنگنا را پشت سر گذاشت. آنان به اتفاق کتاب‌ها و مقاله‌های مربوط به عشق و ایثار و هماهنگی را مطالعه کردند و بالاخره ماری تدریس دوره ای را بر اساس کتاب های من در دانشکده آن حوالی آغاز کرد. اکنون 45 نفر در کلاس غنی کردن زندگی او نام نویسی کردند و تعداد افرادی که هر روز در این دوره نام نویسی می کنند از حد تصورش بیشتر است. او در آغاز کلاس هایش به این نکته اشاره می کند که چگونه دلبستگی مفرطش به اشیا و اموال راه را برای دیدن زیبایی ها و شادمانی های ناشی از روابط و مناسبات انسانی سد کرده بود و چگونه یک ضیافت شام زندگی او را به کلی دگرگون کرد. به هر حال او به کشف بزرگی نایل آمد که چگونه می تواند بهتر زندگی کند و چطور جسم خود را در برابر تأثیرات زیان بخش سکته مداوا کند. فکر میکنید که چرا من به ماجرای ماری اشاره کردم؟ به اعتقاد من ماجرای او میتواند دیگران را یاری کند تا به پوچی و دلفریبی تملک‌گرایی پی ببرند. معتقدم که آن روز تحت تاثیر یک نیروی معنوی به ملاقات ماری شتافتم. مشیت الهی حکم کرد تا با شنیدن ماجرای او بهتر دیگران را برای گریز از چنگال تملک‌گرایی هدایت کنم. وابستگی به اشیا که ریشه در فرهنگ مادی دارد، تملک را محور و معیار زندگی شناخته و بعد انسان افراد را در قید و بند مال و منال اسیر می کند. این نکته را نباید از یاد برد که وابستگی دامنه وسیعی دارد و به تملک‌گرایی محدود نمی شود. دلبستگی های مهم دیگر از جمله وابستگی به عقیده مردم و اینکه چگونه دیگران ما را مشاهده و ارزیابی می کنند نیز وجود دارد. فکر می‌کنم که نوشته‌هایم تنها به این دلیل توانستند در گردش و چرخش باشند که فارغ از نقطه نظر و گفته‌های دیگران می‌اندیشم و می‌نویسم. من فقط اجازه می‌دهم که نقطه نظرهایم جاری شود، زیرا یقین دارم که هر کجا مقدر است باشد خواهد بود، گرچه از پیشرفت استقبال کنم. با وجود این، هنگام نگارش هرگز به آن فکر نمی‌کنم، زیرا می‌دانم که اگر چنین کنم، افکارم از حرص و تملک نشأت می‌گیرد و مانع از آن می‌شود که نقطه نظرهای ناب به طور طبیعی جلوه‌گر شوند. من نیک می‌دانم که نوشتن مانند سایر فعالیت‌های انسانی نوعی انرژی است و افکار برخواسته از حرص و تملک جریان این انرژی را منحرف می‌کند. رالف والدو امرسون وصف پرمعنایی از این روند دائمی به دست می‌دهد. وی می‌گوید یک نویسنده خوب به ظاهر درباره خودش می‌نویسد، در این حال نگاهش را به ریسمان عالم هستی که از درون او و همه اشیا می گذرد می دوزد. من نیز در این لحظه به انجام این کار سرگرم هستم، گرچه درباره خودم می نویسم، اما بخشی از وجود شما نیز هستم، ولو اینکه شما را هرگز ندیده باشم. این کلمات از جانب من به سوی شما جاری است، نه در تصاحب من است و نه در تملک شما. هر اندازه که من نسبت به فرایند کل دلبستگی کمتری داشته باشم، این کار ساده تر و رضایت بخش تر انجام می پذیرد. پس بگوشید بدون دلبستگی عاطفی به پیامدها و عواقب وظایف خود را بر حسب میل باطنی خیش انجام دهید. سال هاست که بدون در اختیار داشتن یاد داشت در برابر حضار قرار می گیرم و سخنرانی می کنم. از روزی که یادداشت هایم را کنار گذاشته و مطالب سخنرانی را از حفظ بیان می کنم، شیوه سخنرانیم از پیشرفت قابل ملاحظه ای برخوردار شده است. وقتی در پشت تریبون قرار می گیرم، کلمات به روانی و بدون لکنت و یا اندکی وقفه از زبانم جاری می شود. نگران نیستم که مبادا آنچه می گویم مورد رضایت و پسند حاضران قرار نگیرد. قبل از ایراد سخنرانی به مدت 30 دقیقه با خود خلوت می کنم، در بحر اندیشه فرو می روم و به مراقبه می پردازم. در ذهن مجسم می کنم که همه چیز در کمال آرامش و بر وفق مراد پیش می رود و من به اتفاق حضار از این تجربه لذت می برم و از آن قدردانی می کنم. رهایی از دلبستگی به من مجال می دهد تا وارد فضای هستی و یا بودن شوم. راه حکمت و هدایت برتر را بگشایم و از طریق ذهن شهودی مطالب مورد نظرم را در برابر حضار که گاه تعدادشان به هزاران نفر می رسد بیان کنم. وقتی به روی صحنه در این حالت روحی به سر میبرم، خود را به طور کامل در فضای تازه‌ای از زندگی و در بعدی دیگر حس میکنم. زمان معنا و مفهومش را از دست میدهد و نیروی حافظم از هر وقت دیگر نیرومندتر میشود. کلمات بدون مکس و یا کوچکترین وقفه و به روانی از زبانم جاری شده و به طور کامل و مناسب با هم ترکیب میشوند. من همسرم را بسیار دوست دارم. در این حال می دانم که به هیچ وجه او را تصاحب نکرده ام. به این نکته توجه دارم که او در مسیر هدفهای خیش گام برمی‌دارد و زندگی مشترک ما تنها بخشی از سفر زندگی اوست. بسیار شاکر و سپاسگزارم که ما در بخش عمده زندگی یکدیگر سهیم هستیم. رابطه ما مبتنی بر عشق و هماهنگی است، بدون اینکه ناگزیر باشیم کوچکترین کنترلی بر زندگی یکدیگر اعمال کنیم. این رابطه دلپذیر را پس از صرف وقت فراوان و برخورد با رابطه های تلخ و ناامید کننده دیگر تجربه کردم. می توانم به این شخص که دوستش دارم اجازه دهم با آنچه هست در جریان باشد، ولو این که ممکن است در بعضی اهداف و خصوصیات با من همسو و همجهت نباشد و یا حتی خلاف میلم هم عمل کند. من و همسرم با یکدیگر تفاوت‌های زیادی داریم. در بسیاری از جهات عقایدی به طور کامل متفاوت داریم. یکی از خصوصیات عشق ناب و به قید و شرط آن است که از ما توقع دارد رفتاری را که نمی‌پسندیم به معشوق خیش نیز تحمیل نکنیم. به ظاهر ما در دام عشق افرادی که با ما خصوصیات یکسانی دارند فرو نمی‌افتیم. شاید بتوان این گونه توجیه کرد که همنشینی با افرادی که از خصوصیات اخلاقی ما برخوردارند رابطه ای مثمر ثمر نخواهد بود. آری، عشق اغلب ما را به سوی معشوقی جذب می‌کند که ویژگی‌های متفاوت از ما دارد. من نه تنها از داوری درباره رفتار متفاوت و یا اختلاف سلیقه همسرم اجتناب می‌کنم، بلکه همواره به خود گوش زد می‌کنم که از بابت چاشنی و تنوعی که او با رفتار متفاوتش به زندگی ما بخشیده باید شاکر و سپاسگزار باشم. گاه ما به شوخی و از روی محبت تصدیق می‌کنیم که ناگزیر نیستیم همواره اسباب خوشنودی یکدیگر را فراهم آوریم و حتی یکدیگر را درک کنیم. این قابلیت و توانایی که ناشی از عدم دلبستگی به روابط است به ما اجازه می دهد که از خصوصیات مخالف و قریب یکدیگر قدردانی کنیم. هر آینه من احساس کنم که باید رفتار و نقطه نظر همسرم را تغییر دهم، به خود گوش زد می کنم که من با وقوف کامل به نواقص و نقاط ضعفش او را دوست دارم. وقتی شیفته و دلباخته او شدم، شرط نکردم که مادام که او با من هم افق و هم عقیده باشد او را دوست خواهم داشت. عشق بی قید و شرط بود که موجب پرورش و نشو و نمای محبت بین ما شد. هر وقت احساس نیاز برای تغییر او به سراغم آید و آزارم دهد، به ندای درون خود توجه می کنم و وقتی دریابم که خودم نیز فاقد برخی صفات و خصوصیات مورد نظر او هستم، فشاری که برای تغییر وی در وجودم حس می کنم تسکین می یابد. گاه از کارها و نقطه نظرهایش هرگز سر در نمی آورم. با وجود این، به جای این که با یک گفتگوی درونی او را محکوم کنم و برآشفته شوم، به خود یادآور می شوم که او را همان گونه که هست با تمام کاستی ها و لغزش هایش دوست دارم. دریافتم که این گونه برخورد در زندگی زناشویی‌ام سبب شده است که در روابط با دیگران نیز نرم و انعطاف پذیر باشم. به تجربه دریافتم که نیاز و وابستگی من به حق به جانب بودن مرا فردی ضعیف و نفس معرفی می کند و سرانجام به کشف این حقیقت واقف شدم که دیگران مستقل از نقطه نظرهای من به طور دقیق همان گونه که هستند خواهند بود. این طرز تفکر از نفوذ قضاوت، خشم، کینه‌توزی در روابطم با دیگران جلوگیری می‌کند. چندی پیش در باشگاهی که تنیس بازی می‌کنم، چند نفر از روی خشم درگیر مباحثه‌ای آتشین شدند. بحث در مورد مسائل قومی بود. یک طرف درباره یک گروه قومی انتقاد می‌کرد و طرف مقابل فقدان عشق و دلسوزی طرف اول را به باد ملامت می گرفت. ناگهان فردی از میان آن جمع به من نزدیک شد و گفت: وی، نظر تو چیست؟ من هرگز شاهد نبودم که تو درباره این قبیل چیزها ناراحت و برآشفته شوی. تو هم باید در این زمینه عقیده‌ای داشته باشی. و من پاسخ دادم که از همینجا به یکایک شما عشق و محبت خود را تقدیم می کنم. اگر شما نیز این گونه با یکدیگر ارتباط برقرار کنید، ضرورتی ندارد درباره این که چه کسی باید چه کسی را دوست داشته باشد به بحث و مجادله بپردازید. آنان ایستادند و به من خیره شدند، گویی با فردی عجیب و غریب روبرو هستند. با وجود این، تا زمانی که من در آنجا حضور داشتم، از بحث و جدل خودداری کردند. من به رغم تفاوت‌ها و اختلاف نظرهای دیگران، از ایثار عشق و محبت خالصانه‌ام به آنان دریغ نمی‌کنم. این شیوه عشق ورزیدن را نخستین بار در زندگی زناشویی‌ام آزمودم. آنگاه آن را در رابطه با دیگران بست و توسعه دادم. در پرتو صلح و صفای باطن، عدم دلبستگی آسان‌تر و آسان‌تر می‌شود و نور محبت همگان را در بر می‌گیرد. خلیل جبران در کتاب تحسین برانگیزش پیامبر این نکته را به روشنی توصیف می‌کند: بچه‌های شما بچه‌های شما نیستند، پسران و دختران زندگی‌اند. آنان از طریق شما پا به عرصه وجود گذاشتند و نه از شما. در نتیجه گرچه با شمایند، اما متعلق به شما نیستند. می توانید عشقتان را ارزانیشان کنید، اما نه افکار و اندیشه هایتان را. می توانید جسم ایشان را کاشانهی بخشید، اما نه روحشان را. می توانید رنج ببرید تا مثل آنان شوید، اما در طلب این نباشید که آنان را همچون خود سازید، زیرا زندگی هرگز به عقب باز نمی گردد و در دیروز ساکن نمی شود. از وقتی که عبارتهای نغز و ارزنده فوق را درک کرده ام و به کار بسته ام، دریافته ام که وظایف خود را نسبت به فرزندانم بهتر و مؤثرتر انجام می دهم. گفته فوق پیام نیرومندی برای رهایی از دلبستگی است. اینکه چون ما بزرگترین می توانیم بچه ها را تحت تملک و سلطه خیش درآوریم، پنداری ناسواب است که بیش از هر عامل دیگر بین والدین و بچه ها فاصله می اندازد. بزرگترین درسی که والدین می توانند به فرزندانشان بیاموزند این است که بدون وابستگی به عواقب و نتایج هر کار مسئولیت پذیر باشند. من فرزندانم را فوق‌العاده دوست دارم. برای کامیابی و سعادت آنان از جانم دریغ نمی کنم. با وجود این به موفقیت و یا عدم موفقیت آنان هرگز دلبسته نیستم. آنان می‌دانند که اگر در انجام تکالیف مدرسه کوتاهی کنند، دیر به خانه بیایند و یا هر یک از کارهای ناموجه و نامعقولی که از بعضی جوانان سر می‌زند انجام دهند، موجب به هم ریختگی اعصاب و یا به تباهی کشیدن لحظات کنونی زندگی من نمی‌شوند. من از طریق گفتار و رفتار به آنان آموختم که مسئولیت پذیر باشند. تا حد امکان آنان را ترغیب می‌کنم که خود را ارزشمند شمرند و آنگاه با اعمال و رفتارم به این توصیه تأکید می‌کنم. با وجود این، از نظر عاطفی و روانی به تصمیم‌هایی که آنان اتخاذ می‌کنند هرگز دل نبستم. فرزندانم در اداره زندگی خیش مختارند، چرا که من هرگز نمی‌توانم زندگی آنان را سپری کنم. توجه و دلبستگی مفرط والدین مانع از آن می شود که حس مسئولیت پذیری در بچه ها شکل بگیرد و انسجام یابد. برای تقویت مسئولیت پذیری در فرزندانمان ضرورت دارد که اراده خیش را بر آنان تحمیل نکنیم، بلکه از سر راهشان کنار برویم و اجازه دهیم که نیروی ما از طریق آنان جاری شود. در چنین شرایطی کسی در برابرشان نیست که با ایشان مشاجره و ستیزه کند. ناگزیر نیستند که لجوج خود رأی باشند تا ثابت کنند که شما نمی توانید آنان را کنترل کنید. عدم دلبستگی من به امور فرزندانم حاکی از بی توجهی من نیست. به عکس، من به مراقبت از آنان فوق العاده اهمیت می دهم. به همین دلیل آزادشان می گذارم تا با توسل به نیروی ذهن و اراده خیش از پیچ و خم زندگی بگذارند و همه موانع موجود بر سر راه خود را محو و زایل سازند. در این حال بی وقفه بر اوضاع و شرایطشان نظارت می کنم. به موقع آنان را راهنمایی می کنم و در اتخاذ تصمیم های مهم و دشوار یاریشان می کنم. همچنین تا حد ممکن آنان را در حین انجام کارهای درست غافلگیر کرده و تشویق می کنم و پیوسته به خود گوشزد می کنم که زندگی آنان متعلق به خودشان است، نه به من. پیشرفت من در غلبه بر وابستگی هایم درد و رنج را از زندگیم زدوده است. آموختم که در روابطم نسبت به خودم و دیگران و جمع‌آوری اشیا و اموال، هرچه کمتر به حصول نتایج خاصی وابسته باشم، از نیرو و توانایی بیشتری برخوردار خواهم بود. عدم دلبستگی در برطرف کردن احساسها و هیجان‌های منفی و تقویت صلح و صفای باطن عامل بزرگی در زندگی محسوب می شود. البته بسیار خوب و نیکوست که آدمی از امکاناتی برخوردار باشد. در این حال احساس نیاز به این امکانات نوعی وابستگی است. گرچه دوستی و محبت در زندگی انسان جایگاه خاصی دارد و ما باید هر روز عشق و محبت را ارزشمند شمرده و از آن تجلیل کنیم، با وجود این تعلق خاطره به عشق و کنترل آن نوعی وابستگی است. اگر زندگیتان با درد و رنج آمیخته است، تردید نکنید که نوعی وابستگی در ژرفای دلتان شکوه و گلایه سرداده است که کارها بر وفق مراد نیست. مقاله ای از واگوا جیتا که در زیر می آید به این نکته اشاره می کند که عدم دلبستگی به وضعیت خاص تنها راه رهایی از درد و رنج است. افرادی که دست به گریبان خواهش های نفسانی خیشند و پیوسته می کوشند آنها را به گونه ای ارضا کنند، هرگز به صلح و صفای باطنی دست نمی یابند. به عکس، مردمانی که این تمایلات را مهار کرده اند، از روحیه ای سرشار از سکون و آرامش برخوردارند. وضعیت این کسان را میتوان به رودخانه خروشانی تشبیه کرد که به اقیانوس میپیوندد. این اقیانوس گرچه از آب لبریز است، اما همواره ساکت و آرام است. اقیانوس همواره از آب لبریز است. با وجود این، به جز موارد استثنایی که امواج سطحی پیش میآید، بی حرکت و ساکن است. ما نیز می توانیم همانند رودخانه در برابر رشد و پیشرفت گشوده و جاری باشیم و با پیوستن به اقیانوس ارزش‌های انسانی، موقعیت و جایگاه ارزنده خیش را حفظ کنیم. در غیر این صورت به انتخاب خیش در معرض پدیده‌هایی قرار می‌گیریم که پیوسته وارد هوشیاری ما شده و امن و راحتمان را سلب می‌کنند. دلبستگی به این اندیشه که کارها باید به طریقی متفاوت از آنچه هست باشد، مسبب و موجد آشفتگی و عدم تعادل روحی ماست. درد و رنج ما صرف نظر از شکل و نوع آن از ذهنیاتمان نشأت می‌گیرد. ذهنی که بر اعمال میل و سلیقه شخصی اصرار می‌ورزد و اجازه نمی‌دهد که دیگران همان گونه که هستند باشند. دلبستگی‌های عمده ما. درد و رنج ما به اشکال مختلف ظاهر می‌شود، چرا که وابستگی های ما به منابع خارج از وجودمان دامنه نامحدودی دارند. برای آزاد شدن باید در برابر همه وابستگی های درونی و برونی بپاخیزیم. اما تا زمانی که نفهمیم که چرا وابسته ایم، این مقصود امکان پذیر نخواهد بود. در اینجا به 7 مورد از عمده ترین انواع وابستگی ها و دلایلی که چرا این وابستگی ها منجر به انواع گرفتاری ها می شوند اشاره می کنیم. 1. دلبستگی به اشیا و اموال. در دنیای غرب غالب مردم هویت و میزان موفقیت و شکست خود را با توجه به کم و کیف اشیایی که گرد می آورند توصیف می کنند. تردیدی نیست وقتی که ارزشمندترین خصوصیات انسانی ما با اکتساب اشیا و اموال معامله شود، هر آینه این اموال به میزان بسنده به زندگی من راه پیدا نکند آسیب پذیر می شویم و در معرض درد و رنج و ناامیدی و یأس قرار می‌گیریم. در چنین شرایطی هرگاه از مال و دارایی قابل توجهی برخوردار نباشیم، در ذهن می‌گوییم من فردی بی صلاحیت، ناقص و بی ارزش هستم. آنگاه به تقلا می‌افتیم و به تکاپویی سخت تندر می‌دهیم تا برای اینکه خود را با ارزش حس کنیم، به اندک اقتداری دست یابیم. به هر حال این پندار که من بدون امکانات فاقد ارزش هستم، به مال اندوزی دائمی ما منجر می‌شود. جانفشانی و تکاپو برای کسب اموال بیشتر ما را به درک این نکته هدایت می کند که هرگز نمی توانیم از طریق منابع خارج از وجودمان خود را ارضا کنیم. این موقعیت مانع از آن می شود که دریابیم پیشا پیش کل هستیم و برای کمال و کامل شدن به چیزی نیاز ندارید. آنگاه به سوی جمع‌آوری بیشتر و مقایسه بی وقفه وضعیت خودمان با آنچه دیگران می اندوزند میل پیدا می کنیم. در چنین شرایطی به هنگام برخورد با افراد مختلف، به جای اینکه عواطف و ویژگی‌های ارزشمند و انسانی آنان را مرکز توجه قرار دهیم، ذهن خود را به کیف پول و دارایی‌های آنان معطوف می‌کنیم. هر اندازه بیشتر ارزش و انسانیت خود را به چیزهای خارج از وجود ما نسبت بدهیم، بیشتر به آن چیزها اقتدار می‌بخشیم و بیشتر برده و بنده آنها می‌شویم و عاقبت آنچه دستگیرمان می‌شود پریشانی و یأس و ناامیدی است. 2. دلبستگی به افراد دیگر. این یکی از دشوارترین وابستگی ها به شمار می رود و مادام که شیوه از هم گسستن آن را نیاموزید، با رنج و تشویش و ناکامی روبرو خواهید بود. اشتباه نشود، نمیگویم که عشق ورزیدن به دیگران و یا ارزشمند شمردن حضور دیگران در زندگیتان کاری نامناسب است. اینها جملگی میوه و ثمره آفرینش روابط سرشار از عشق بی قید و شرط است. مقصودم آن است که در صورت عمل نکردن دیگران بر حسب میل و سلیقه‌تان خود را فردی بازنده، بی ارزش و ناتوان حس نکنید. زیرا شما به احساسات و رفتار این افراد سخت وابسته اید و با این گونه برخورد به آنان اقتدار می بخشید تا موجودیت و هستیتان را تحت سیطره و کنترل بگیرند. تمام روابط انسانی در پرتو عدم وابستگی شادتر و صمیمانه تر است. این بدان معناست که ما باید آنقدر دیگران را مشمول عشق و محبت کنیم که بتوانند در کمال آزادی تصمیم‌هایی را اتخاذ کنند که به طور کامل با میل و سلیقه و نقطه نظرهای ما مغایر باشد. به این ترتیب هرگاه این کسان نقطه نظرهای ما را در تصمیم‌هایشان رعایت نکنند، اعتمادی که در خود سراغ داریم مانع از آن می‌شود که احساسات و عواطفمان تهدید شود. در تمام شؤونات زندگی و به ویژه حیات زناشویی، برخورد عقاید و سلیقه‌ها به سهولت می‌تواند موجبات تلخ‌کامی افراد را فراهم آورد. بسیاری از جدایی‌ها در اثر اختلاف عقاید و عدم ارضای نیاز به وجود آمده است. عدم وابستگی در روابط زن و شوهر بدان معناست که هر یک دیگری را به اندازه دوست دارد که نیازهای خود را به دست فراموشی می سپرد و او را فقط به خاطر آنچه هست دوست می دارد و می پذیرد و در واقع به خاطر همین خصوصیات در عشق او فرو افتاده است. عدم وابستگی در روابط خانوادگی بدان معناست که شما فضایی را در محیط خانه پدید می آورید که هر یک از افراد در انتخاب اندیشه و عمل آزادند و شما از اعمال و رفتاری که با سلیقه و نقطه نظرهای شما مغایر است رنجش به دل نمی گیرید. به علاوه خواستها، خویها، اندیشه و عواطف خیش را میزان سنجش و مقیاس داوری درباره اعضای خانواده قرار نمی دهید و تنها در صورت تقاضا رهنمود و توصیه ارائه می کنید. افزون بر این هر گونه ارزیابی را از جانب خود فراموش می کنید و در عوض به سخنان آنان گوش می سپارید و به ایشان برای آنچه هستند عشق می ورزید و در صورت تقاضا رهنمودهای خود را تقدیمشان می کنید و از این طریق عشق بی قید و شرط خود را ارزانیشان می دارید. عدم وابستگی در روابط والدین نسبت به فرزندان بدان معناست که بی وقفه به خود یادآور می شوید که فرزندانتان در مسیری که خود انتخاب کرده اند پیش می روند و هرگز قصد ندارند بنابه میل و تصمیم شما زندگی کنند. مفهومش آن است که آنان را راهنمایی می کنید تا اعتماد به نفس خود را تقویت کنند. همواره به این نکته اشاره می کنید که بدون هیچ گونه قید و شرطی ایشان را دوست دارید، حتی وقتی که رفتارشان به طور کامل با نقطه نظرهای شما مغایر باشد. شما در حین آموختن وانهادن وابستگی ها یک واقعیت عمده و اساسی را درباره روابط محبت آمیز می آموزید. عشق برای دادن است و نه برای ستاندن. این عبارت محور و معیار عدم دلبستگی در تمام روابط انسانی به شمار می رود. 3. دلبستگی به گذشته. آموختن عدم دلبستگی به گذشته و سنت هایی که ممکن است بخش مهمی از زندگی شما به شمار آید، یکی از شیوه های غلبه بر درد و رنج هایی است که در جهان ما شایع و متداول است. به افرادی که امروز در سراسر سیاره خاک سرگرم جنگ و ستیز هستند بنگرید تا شاهد مصیبت، بدبختی، مرگ و نابودی آنها با عنوان سنت باشید. سنت ها بیشتر نتیجه میراث گذشتگان است و از تعصب های نژادی، ملی، مذهبی و